ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. امیر قطر خواهان بهبود در روابط تهران با ممالک حاشیه خلیج فارس شد. وزیر دفاع ایران از برقراری آتش‌بس در سوریه استقبال کرد. ترکیه به صورت رسمی درخواست بازداشت فتح الله گولن را به آمریکا داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری رویترز امروز از تماس تلفنی امیر قطر با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی با هدف ایجاد بهبود در روابط جمهوری اسلامی با اعراب خلیج فارس گزارش داده است. این خبرگزاری به نقل از رسانه‌های قطری نوشته است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در تماسی تلفنی با حسن روحانی گفته است که روابط تهران با همسایگان عرب خود در خلیج فارس باید به گفته او بر اصول حسن همجوابی، احترام متقابل و نیاز به حل و فصل اختلافات از راه گفتگو متمرکز باشد. در هفته‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی به بهانه یک سالگی حادثه منا در مکه که به مرگ جمعی از زائران از ایران منجر شد، حملات شدیدی متوجه حاکمان سعودی کردند. وزیر دفاع ایران با استقبال از برقراری آتش‌بس در سوریه گفته آتش‌بس به عنوان یک وضعیت مطلوب مورد نظر همه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دهقان در همین حال به خبرگزاری ایسنا گفت که نگرانی این است که پشتیبانی کنندگان جریان‌های به گفته او تروریستی از آتش‌بس برای تجهیز و ساماندهی مجدد گروه‌ها استفاده کنند. همزمان با این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تهران و مسکو اختلافی درباره آتش‌بس اخیر در سوریه ندارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر از برقراری آتش‌بس در سوریه استقبال کرده بود. جمهوری اسلامی از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محسوب می‌شود. اظهارات وزیر دفاع ایران در حالی مطرح شده که آتش‌بس اعلام شده در سوریه به گفته ناظران اوضاع آن کشور به طور نسبی از سوی طرفهای مختلف رعایت شده است. دولت ترکیه به صورت رسمی از آمریکا خواسته تا فتح الله گولن رهبر مذهبی ساکن آن کشور را بازداشت کند. خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش داده که وزارت دادگستری ترکیه رسما درخواست بازداشت گولن را به اتهام رهبری و هدایت کودتای نافرجام دو ماه پیش به آمریکا داده است. این برای اولین بار است که ترکیه رسما درخواست بازداشت فتح الله گولن را ارائه می‌دهد. مقامات دولت ترکیه فتح الله گولن را رهبر اصلی کودتای نافرجام آن کشور می‌دانند و بارها خواستار استرداد او توسط آمریکا شدند. فتح الله گولن دخالت در کودتا را رد کرده است. به دنبال افزایش رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران با کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس، آدمیرال جان ریچاردسون فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا پیشنهاد کرده است ایران و آمریکا بر سر چارچوب واکنش نشان دادن به یکدیگر به توافقی برسند. ریچاردسون به توافقات مشابهی با روسیه و چین اشاره کرده که در دهه‌های گذشته به امضا رسیدند. طی هفته های گذشته مقامات آمریکایی نزدیک شدن به گفته آنها بیش از حد قایق‌های ایرانی به شناورهای آمریکا را غیر حرفه‌ای و ناامن توصیف کردند و ایران هم در برابر می‌گوید در دفاع از آب‌های سرزمینی خود عمل می‌کند. سعید محمودی کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا اظهار می‌دارد سابقه اختلاف بین دو کشور به سال‌های 1379 هجری شمسی باز می‌گردد که ایران حریم دریایی خود را به گفته وی تغییر داد.
به نظر میرسه امریکا و ایران در مورد مناطق دریایی خلیج فارس و اینکه تا چه حدودی اون چیزی که ایران ادعا کرده واقعا متعلق به ایران است یا نه با هم اختلاف نظر دارن. سابقه این کارم بعد میگرده به 1372 که ایران یک قانون جدید دریایی تصویب کرد بر اساس این قانون جدید دریاییش مناطق دریایی خودشو تعیین کرد و این قانون از همون موقع مورد اعتراض امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی قرار گرفت. علت همین بود که در اون قانون ایران خط مبدع رو که معمولا خطی است که از اونجا مناطق رو محاسبه میکنن بعد از جزایر متعلق به ایران قرار داد و در نتیجه تمام آبهای قبل از جزایر، بین جزایر و ساحل ایران رو آبهای داخلی خودش فرض کرد و از اون خط به بعد رو دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کرد و البته این مورد قبول امریکا و بقیه نبود. اینا نظرشون این بود که باید این خط مبدا ایران خط ساحل باشه و از اونجا منطقه شما محاسبه بکنه و تفاوتش این میشه که یه منطقه ای رو که از دیدگاه ایران دریای سرزمینی است، آبهای داخلی است و در نتیجه کشورهای دیگه حتی عبور یا ندارن یا به صورت محدود و با اجازه ایران باید باشه، از دیدگاه امریکا و یا بقیه کشورها منطقه آزاد بین المللی حساب میشه، دریای آزاد حساب میشه که لزومی نداره از ایران اجازه بگیرن.
آقای محمودی، در این حال یکی از فرماندهان آمریکایی گفته که در سال جاری یعنی در 8-9 ماه اخیر بیش از 30 مورد بوده که قایق‌ها و یا کشتی‌های ایرانی به کشتی‌های آمریکایی نزدیک شده، حتی در یک مورد نزدیک 90 متر، در حالی که همین فرمانده آمریکایی گفته که در سال گذشته این مقدار تقریبا نصف بوده. آیا به نظر شما ایران می‌خواد با این واکنش نشون دادن به عبور و مرور کشتی‌های آمریکایی اعمال نفوذ خودش رو بر اون مناطقی که شما گفتیم فقط ایران اونو به رسمیت بشناسه افزایش بده؟
علت این که این تغییر حاصل شده اضافه شده من نمیدونم از نظر سیاسی چیست، ولی به هر صورت مسئله اینه که اگه شما یه قانون داشته باشید و البته اینم باید اضافه بکنم که ایران تنها نیست در این مسئله و عمل کردش از نظر حقوق بین الملل اشکالی نداره. خیلی کشورها هستن که خط مبدعشون رو همونطوری که ایران خط مبدع مستقیم به کار برده همین خط مبدع رو به کار میبرن. ولی اگه کارتون در ابتدا از نظر حقوق بین الملل اشکالی نداشته باشه، اینکه این کار مورد پذیرش کشورهای دیگه باشه یا نه یا روش اعتراض داشته باشن، نتیجهش این خواهد بود که هر دو طرف دائم اراده میکنن یا تصمیمشون این است که حاکمیت خودشونه در اون مناطقی که ادعا کردن نشون بدن. حالا چرا مثلا در سالهای گذشته بین سال 1993 یا 1972 ایرانی تا حالا ایران کمتر این برخوردها رو در روی حال داشته؟ من نمیدونم. و چی شده که الان بیشتر میخواد در واقع اعمال حاکمیت بکنه؟ باز برای من روشن نیست، ولی به هر صورت از دیدگاه ایران اعمال حاکمیت در مناطق خودشه، از دیدگاه امریکا هم نپذیرفتن امریست که به نظر اونا مخالف حقوق بین الملل هستش و قابل پذیرش نیست.
به نظر شما پیشنهادی که دریادار ریچاردسون داده، با توجه به اینکه پیشنهاد مشابهی هم چند سال پیش داده شده بود از طرف آمریکا به ایران که یک خط تلفن قرمز بین دو کشور برقرار بشه که جلوگیری بکنن از برخوردهای ناخواسته در خلیج فارس، آیا احتمال داره که ایران این بار این پیشنهاد دریادار ریچاردسون رو بپذیره؟
طبیعی است که وقتی خطر رو در روی هست، خطر درگیری هست و این به صورت از لاغر از دیگاه امریکا، این مقالاتی که در دو روز گذشته منتشر شده نشون میده که نگرانی جدی دارن از اینکه یکی از این بارها در واقع منجر به درگیری نظامی بشه و روابط دو کشور از این هم که هست بدتر بشه. بنابراین بعید نیست که هم امریکا بخواد و هم ایران بپذیره که یه هماهنگی بشه که اینجور برخوردها در واقع کمتر بشه و اگر اختلاف نظری در مورد حضور یک کشتی در یه منطقه خاص هست، این از طریق مذاکره در واقع به نتیجه برسه و همین دلیل بعید نیست که با هم به صورتی صحبت کنند و به حلی برسن.
سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دیدگاه خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. 71مین نشست مجمع عمومی ملل متحد از امروز در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک آغاز می‌شود. گفتگوها درباره مهمترین گرفتاری‌های بین‌المللی از جمله صلح و ثبات جهانی، بحران مهاجرت، توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی از مهمترین مسائل در دستور کار نشست امسال گزارش شدند. سخنرانی های سالانه رهبران جهان در جریان مجمع عمومی از روز 30 شهریور 20 سپتامبر آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه قرار است برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به آمریکا بروند. پیام اخیر عبدالله اوجلان رهبر حزب کارگران کردستان پکاکا از زندان مبنی بر آمادگی او برای زمین چینی گفتگوهای صلح در شرایطی منتشر شده که دولت ترکیه عملیات وسیعی را علیه کردها و گروه‌های کرد آغاز کرده است. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی دارد به پیام عبدالله اوجلان از زندان و مواضع اخیر دولت ترکیه در برابر کردها.
عبدالله اوجلان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه میگوید که آماده تلاش برای حل مسئله کردها و دولت است. آقای اوجلان رهبر زندانی پیکک گفته 6 ماه زمان میخواهد تا زمینه حل مسئله کرد و ترک را فراهم کند، وگرنه به گفته او این مناقشه میتواند تا سالها ادامه یابد. آقای اوجلان در پیامی که برادرش در یک نشست مطبوعاتی در دیاربکر ترکیه بازگو کرد، اعلام کرده که در صورت آمادگی دولت ترکیه میتوان به بیش از 3 دهه جنگ و درگیری پایان داد. دولت ترکیه به محمد اوجلان اجازه داده بود که روز 1 شنبه به بهانه عید قربان با برادر زندانیش دیدار کند. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان پیکک را یک تشکل تروریستی می‌داند و عبدالله اوجلان رهبر این حزب را 17 سال پیش در کنیا بازداشت و به ترکیه منتقل کرد. آقای اوجلان نخست به اعدام محکوم شد، اما در نهایت مجازات او به حبس ابد کاهش یافت. عبدالله اوجلان در دیدار روز 1 شنبه خود با برادرش همچنین گفته که مشکل یک طرفه حل نمی‌شود و 30-40 سال است که جنگ ادامه دارد. جنگی که می‌تواند به گفته آقای اوجلان 80 سال دیگر هم ادامه یابد. از جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین‌الملل می‌پرسم که ارزیابی او از صحبت‌های اخیر و پیام عبدالله اوجلان چیست؟
من قضیه رو یک جور دیگه هم می‌بینم. با توجه به اینکه عبدالله اوجلان سال‌هاست در زندان ترک‌هاست و تو شرایطی که ترک‌ها در حال سرکوب کردها هستند، به نظر میاد به نوعی دولت ترکیه خواسته این امکان رو فراهم بکنه که اوجلان یک حرفی بزنه که شاید با توجه به نفوذی که در جامعه کردهای ترکیه داره بشه به این بنبست مسئله کردها خاتمه بده. برای اینکه این وسط وقتی که اجازه میده عبدالله اوجلان با برادرش ملاقات بکنه و بعد اینطوری رسانه‌ای بشه، این رو باید یه مقداری با تردید نگاه کرد که آیا خواست دولت ترکیه هم تو این وسط شاید به نحوی مطرح بود. وگرنه بله، آقای عبدالله اوجلان نفوذ خیلی زیادی داره و احتمالاً میتونه طرحی داشته باشه، شاید بتونه که یک راه حلی رو به میان بیاره.
دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان در سال 2013 میلادی بر سر برقراری آتش بس به توافق رسیدند. گفتگوهایی که در 2 سال گذشته به بنبست رسید و در 1 سال گذشته هم با شکست پروسه صلح درگیری ها به شدت ادامه داشته است. رجب طیب اردوغان به تازگی و بعد از کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان ترکیه اعلام کرد که دولت او بزرگترین عملیات تاریخ را علیه شبه نظامیان کرد آغاز کرده است. با توجه به این موضوع از جلیل روشندل میپرسم که دولت آقای اردوغان در شرایط موجود آیا گفتگو برای حل مناقشه 30 ساله با کردها را دنبال میکند؟ جلیل روشندل:
من احتمال میدم که دولت ترکیه این رو به طور قطع رد نکنه و به عنوان یک انتخاب نگه داره و باش بازی بکنه، به دلیل اینکه من خیال میکنم دیگه سر مسئله کردها ترکیه یک ابزاری نداره که بتونه بازی بکنه. هر وسیله‌ای که میشد مکالمه بکنه با کردها آقای اردوغان تعطیل کرده. حالا این وسیله شاید بهترین وسیله است که هنوز باقی مونده. من بیشتر باید بگم که امیدوار هستم که اردوغان این رو بپذیره و یک احتمال کوچیک کم میدم که اردوغان به نوعی بخواد از این جریان با نفوذ رهبر کارگران کردستان استفاده بکنه.
در جریان نبردهای خونین سه دهه گذشته بین حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و نیروهای امنیتی و نظامی ترکیه بیش از 40,000 تن کشته شدند.